بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوث فقهیه مرحوم آیت الله عاشق حسین حلی، صفحه 68، تاریخ 6/9/1401، جلسه شماره 40. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ما جلسه گذشته عبارات فرمایشات آقای حلی را تمام کردیم و خب به خاطر اینکه آشنایی بیشتری بشود با سیر این فتوا، یعنی فتوا در رابطه با اوراق و برگه های بختازمایی، بلیط بختازمایی، گفتم یه سری فتاوای علمای دیگر رو هم در گروه کلاس گذاشته بشه تا بتونیم یک شناخت بیشتری داشته باشیم. خب اول من کلام آقای حلی رو خلاصش رو عرض بکنم، بعدش به فتوای دیگه اشاره بکنیم. کلام مرحوم حلی این شد که فرمود در باب بلیط بختازمایی اگر اون وجه پرداختی در یک معامله مشروعی باشه، یعنی مثل بیع، هبه، صلح، اینجا مشکلی در کار نیست. چه این که ببین دقت کن به عرضم، چه این که اونی که این پول رو میدهد قصد برنده شدن در جایزه داشته باشه یا نداشته باشه، این قصد مهم نیست، مهم این است که یک معامله مشروعی در کار باشد. حالا حرف اولش این بود که یه معامله مثل بیع مشروط، هبه مشروط، صلح مشروط باشه که این پول رو میدن به عنوان یکی از این معاملات و بعدن شرط میشود که اون طرف شرکت قرعه کشی بکند و از مال خودش هبه بکند به یکی از افراد که یکیش اینه. دیگه فرقی نمی کرد قصد حصول جایزه داشته باشی نداشته باشی، تفاوتی نمی کرد. این حرفی چی؟ حرف آقای حلی. یه ترقی کرده اگه یادتون باشد، و اون ترقیش این بود که احتیاج نیست که یه معامله مشروعی مثل هبه و بیع و صلح در کار باشد، بلکه خود همین یک معامله است که من پول بدم به شرکت به ازای این که شرکت منو در قرعه کشی وارد کند. گفت او تعهد می کند به قرعه کشی کرد، منو تو قرعه کشی شرکت بدهد و قرعه کشی بکند و به یه نفر که برد جایزه بده، در مقابل او تعهده و من این پولو پرداخت میکنم. این هم فرمود یه معامله است. خوب گوش بدید که اگر این درست بشه که آقای حلی رو قبول کرد، حتی نیاز به قالب هبه و بیع و صلح ما نداریم. لذا کلام مرحوم حلی فتوا شد یه فتوای وسیع. خوب گوش بدید چجور میرم جلو. شد یه فتوای کاملا وسیع. میگه شما اگه قالب داشته باشی، قالب بیع و ابه و بیع و نمیدونم صلح و اینجور حرفا، مشکلی نداری، اوش میشه یه شرطی تو معامله. قالب هم نداشته باشی، خود همین یه معامله است. ولذا از نظر ایشون به طور کلی این بلیط بختازمایی جایزه، چون نهایتش این استش که این یه معامله مستقلیه، شما این پول رو میدید در مقابل اینکه اون طرف شما رو شرکت بده در قرعه و بعداً قرعه کشی کنه و بر اساس قرعه جایزه بده، در مقابل تعهد او این پول رو میدید. این یک معامله است، مثلا اوفو بالعقود میگیرده. اشکال آقای سبحانی به اینجای کلام آقای هلی بود، اون دوستان که کلام آقای سبحانی رو گذاشته بودن در گروه، اشکال ایشون به اینجا بود. میگفت که این معامله نیست عرفن، اینی که معامله داد و ستده، یکی یه چیزی بده و یه چیزی بگیره. اینجا اینی که میگه پول به من بده، من تو رو تو قرعه کشی اسمتو قرار میدم و جزء کسانی که قرعه میکشم روشون اسم تو رو قرار میدم، این داد و ستد نمیشه، این معامله حساب نمیشود که ایشون گفته است این معامله مستقل نیست. اگر یه حق ثابتی باشد طرف معامله قرار میگیرد، مثلا فرض فرمود که من حق تهجیر پیدا کردم به این زمین، شما میگی که فلانی تو حالا نمیخوای زمین و حق تهجیر داری، حق تهجیر به من واگذار کن، من مثلا پول میگیرم حق تهجیر رو واگذار میکنم. اینجا یه حقی وجود ندارد خارجن که ما بگیم این پول در مقابل اون حق قرار بگی بشه یه معامله. این میگن که آقا تو پول به من بده، من تو رو برات قرعه میکشم، تو رو جزء قرعه کشی قرار میدم، ولذا داد و ستد نیست. اشکال او به اینجاست، اشکال به بقیه حرفای آقای هلی نکرده تو اون قسمت که تو گذاشته بودن داخل در گروه. اشکالش به این است که این معامله مستقلی که شما گفتید درست نیست. این داد و ستد اینجا نیست، معامله داد و ستده و اینجا داد و ستد. ای که بگیم آقا من رفتم معامله کردم، چه کردی؟ پول دادم که اسم او تو قرعه کشی بذارن، این اسمش معامله نیست. اشکال او اینه، ولذا این اطلاق فتوای آقای هلی رو زیر سوال میبره که شما چرا اینجور آزاد فتوا میدی که حتی اگر هیچ بیع و هبه و صلحی هم در کار نباشد، به طور عادی میاد این بلیت بخت آزمایی رو پول میده، این بلیت رو میگیره، نه که اصلا بخره بلیت را، اصلا فرض کن این بلیت هیچ ارزشی، بلیت نمیخره، پول میده در مقابل چی که اسمشو تو قرعه کشی وارد کنن، بلیت نمیخره. اصلا شاید اصلا شاید بلیتی در کار نمیده، مثل حالا اگر زمان ما باشه که دیگه قصه کاغذ و این حرفا ور افتاده. خب میگه آقا شما این پول رو واریز کن، این کد را داشته باش. اگر زمان ما الان باشه اینجوری میشه دیگه،
خدا نمیده شماره موبایل برمی فرستن که شما
بالاخره این خدمت دون عرض کنم این پول را بده، این کد رو به شما میدن، این کد رو داشته باش. خب این کد رو داشته باش، حالا میبینیم قرعه کشی که شد این کد برنده میشه یا نمیشه. خب آقای هلی با این فتواش میگه اشکالی نداره، چون مهم این استش که شما پول رو بدی در مقابل اون تعهد او، این هم خودش معامله حساب میشه. خب این فتوای بسیار سهلیست که از آقای هلی داریم. بعد آقای هلی اینو دیگه داشتیم دیگه عبارش. بعد آقای هلی اونی که در کلمات بزرگانی مثل مرحوم آقای حکیمه آسد محسن حکیم و همچنین خدمتتون عرض کنم که فتوای جناب آسد سعید حکیم یا فتوای آقای آسد محمد روحانی و اینا، اینها اینا دیگه قبول نمی کنن که قالب هبه و اینا نباشه. میگن بابا این قالب هبه باید باشه، قالب صلح مشروط باید باشه، قالب بی باید باشه. ولی اگر او قالب بود اشکالی نداره دیگه. میخوای قصد سود، قصد جایزه داشته باش، میخوای قصد جایزه نداشته باش، اینا فرقی نمی کنه. اول من عبارت آقای اسد محسن حکیم رو شما نگاه کنید میخونم، ببینید عبارتش چیه. در منهاج عبارت ایشون این بود، باز تو برگاه شما هست اینجوری تو این حساب گروه هست: لا یجوز و بیع اوراق یا نصیب، نعم یسه حصول بینهم به دفع مقدار من المال الا ان یملک و ورقه یا نصیب. پس میگه مصالحه اشکالی ندارد الا ان یکون من احد افراد جایزه. خب هر کدام که شدن وهب کل واحد منهم مثلا 10 دینار تا اینکه قرعه کشی بشه. اینجا فرموده صحه. و اما نگاه کن، و اما اذا، اگر این یک قرارداد است اشکالی ندارد، اما اگر قراردادی در کار نیست، یعنی بیعی هبه‌ای چیزی نیست، اذا کان الاعطا به قصد البدلیه عن المئه المحتمله، میدهد تا او 100 تومانی را که انشالله قرعه کشی میکنن بگیرد. این اگر اینه میگه این معامله باطله. پس یعنی ایشون میخواد بگه اگر بیع و هبه و مانند اینها باشه اشکالی ندارد، ولی اگر این نباشه، همون که آقای هلی میگفت معامله مستقل میشه، اونم اشکالی نداره، نه اینو دیگه قبول نمی کنه. میگه نه این درست نمیشه، چند نه اینا اشکال میکنن، میخوان بگن اون معامله مستقل صحیح نیست که مرحوم آقای هلی گفته. مشابه این مطلب در کلمات آقای اسد سعید حکیم هم آمده. اگر کلمات آقای اسد سعید حکیم رو به دقت مطالعه کنید، اون اقسامی که درست کرده، اقسام سگانه ای که درست کرده در مسئله مطالعهش که بکنید، میبینید او هم به همین برمیگرده. نگاه کنید، البته حالا یه تفصیلاتی دارد که اون اگر اون شرکت حکومت های بدون ادعای ولایت باشه، میگه اونا که مثل جواز و سلطان، هر چیزشون گرفتی گرفتی، اونا که هیچی. فقط اون شرکت هایی که ادعای ولایت دینی دارن، چه به حق باشن چه به ناحق باشن، نسبت به اونا بحث میکند که خب این صحبتش مختلفه. دوباره ایشون میفرماد فروعی که گفته، فرموده فرع اولش اون هستش که بابا این پول در مقابل اون برنده شدنه، نه اینکه یک بیعی هبه‌ای چیزی در کار باشه. اگر اونجوره باطله، اما اگر نه، بذل مال میکنی به او شرکت. حالا بذل مال میکنی یه وقت به نحو هبه است، بی از فرقی نمی کنه، بذل مال می کنی به اون شرکت به شرط اینکه اون جایزه درست کن، یه اشکالی نداره. پس اگر مطالعه کنید روح فرمایش آقای اسد سعید حکیم هم به همون برمی گردد، به همون چیزی که آقای اسد محسن حکیم فرموده که بله مهم همین نکته است که قالبه خاصی داشته باشد که در طی او قالب این پول رو شما تملیک بکنی به اون شرکت، حالا یا هبه باشد، صلح باشد، مانند اینها باشد، و او بعدن بیاد جایزه بده. مهم نیست حالا جایزه رو از پول خودش بده یا از این پولا بده، چون این پولا مال او شده دیگه، فرقی نمی کنه، از این نکاتش فرقی نمی کنه. مشابه همین تو فتوای آقای اسد محمد روحانی هم هست. مرحوم اسد محمد روحانی هم همین جور فرموده تو این یجوز و بیع اوراق یانسی و شراء ها، ببین بیع و شراء، سواء به قصد تحصیل رب یا برای اون اعانت بر امر خیر، اشکالی نداره، ولی بیع تو کار میاره، یعنی نیاز به یک معامله داریم، نیاز به این هست که این پول در یکی از قالب‌های معامله، حالا چه هبه باشد چه صلح باشد چه تامین باشد، ولی دیگه مهم نیست که شما چه قصدی داشته باشی، آیا قصد دین باشد که جایزه ببری، آیا قصد دین باشد که به بیمارستان کمک کن، چون مثلا فرض کن بهزیستی میگه برای خرج فلان بیمارستان از ما بخرید، اضافه هزینه ها رو به اون بیمارستان میدیم، چه شما به قصد کمک به اون بیمارستان بخرید، چه اصلا بابا اونا گفتن بیمارستان یعنی چه، ما خودمون بقیش رو برمیداریم، شما به قصد تحصیل جایزه این پول رو بدید، در اینا فرقی ندارد، چون که اون معامله محقق شده. در واقع این روح حرف اینها به این برمیگردد که بله، وقتی معامله به شرط محقق شد دیگه گیری ندارد، معامله ای شده است، یه شرط هم توش کردن، شرطش این است که بعدها او از مال خودش فلان مبلغ به نفر اول جایزه بدهد، اون شرکت اشکال نداره. این حرف اینها جان. آقای
آیت‌الله سید محمد روحانی، این مطلب فایلی که گذاشتید رو از کتاب مسائل المنتخبه ایشون است.
بله.
ولی تو منهاج الصالحین ایشون تو کتابخونه مسائل رباحت هست.
آسد محمد یا آسد صادق؟
محمد
روحانی. آره آره.
آسد محمد روحانی اینجا تعارض فتوا پیش اومده. ببینید. یعنی تو کتاب مسائل منتخبه گفته یجوز، تو منهاج الصالحین گفته لا یجوز.
ها.
اینو خب گروه قرار دادن.
ها. من نگاه نکردم، گفتم نگاه میکنم یه وقتی یکی از اینا چی باشد؟
مقدمه مؤخر باشه؟
نه، یکی از اینها نگاه میکنم ببینم چه جوری. حالا من دارم مسائل منتخبهش میخونم. فتواش اینه تو اینجا. خب خدمتتون عرض کنم این دسته دوم فتوا شد. صورت سادهش این بود که من اصلا پول میدادم بلیت بختیار مازن میخریدم. صورت سادهش این بود، وقتی میخریدم یه شرطی تو معامله میکنم، گفتم آقا این بلیت بختیار مازن من شما 10,000 تومان میخرم، اما یه شرط داره، شرطش این است که اسم من رو در جزء قرعه کشی ها قرار بدی و اگر او جایزه به نام من در اومد به من بدی. شرطه دیگه، این شرط. ما اینجور با من خریدم بلیت بخت آزمایی رو، بابا من فرد دارم که بلیت بخت آزمایی رو خریدم به این پول. خب حالا ما داریم این شکل رو میگیم، پس اون که واقعیته که ما میخریم بلیت بخت آزمایی رو، ما پول در مقام بلیت میدیم، یا پول در مقام بلیت میدیم یا پول رو بدون کار به بلیت نداریم، بلیت ارزشی ندارد، پول رو هدیه میکنیم یا پول رو مصالحه میکنیم. حرف بر سن است که من یا پول رو هدیه میکنم یا مصالحه میکنم، اما یه شرط داره، شرطش اون قرعه است که اسم رو تو قرعه بذاره و بعدا اگر جایزه به نام من خورد به من بده، هدیه بدهد به من بعدا. خب اینم فرمودن که ایشون ها گفتن اشکال داره. این دو مرحله فتوا. مرحله سوم فتوا، فتوایی است که مثل آقای خویی و آقای تبریزی و آقای خدمتتون عرض کنم که وحید و بلکه مرحوم امام اینا دارن، اینا یک قدم تنگتر نگاه میکنن، میگن نه، مجرد این که یه قالبی براش درست کنی، در قالب هبه باشد، در قالب نمیدونم بی باشد یا مادر، فایده ای ندارد، باید قصد حصول جایزه نداشته باشی، فقط قصد اون کمک به اون امر خیری باشه، و الا اون جاهایی که امر خیری در کار نیست، مثل یه شرکتی قرعه کشی میکنه که خدمتتون عرض کنم که چه کار بکنه بعدن بقیهشو برداره، یا این که اونایی که مثلا یه ماشین میذاش میگفت هر کی میخواد نمیخواد پولشو به کسی بدهد که این ماشینشو میخواد اینجوری بفروشه، به نحوه قرعه‌ای بفروشه. این راه ها فهمیدن ناباطله. مهم نیست که شما بیایی اون شکل رو درست بکنی، وقتی شما پول را میدی برای حصول اون جایزه، این پولی که برای حصول جایزه داده میشود این حرامه، که انه نگفتن بچه بینی ظاهرا میخواه میگن قمار همینه، این قماره. چرا؟ چون این تکسب به برد و باخته، پول را میدی برای تکسب از طریق برد و باخت. حالا میخوایی روش بی بذار، هبه بذار، یا وقتی قرض شما این است که با برد و باخت تکسب بکنی، پولی به دست بیاری، این جایز نیست. گفتن جایز نیست. حالا بعد از این که معاملش که جایز نیست، اون جایزه چطور میشه؟ دیگه هر کسی نظرش، مثلا گفتن اگر او به رضایت خودش جایزه رو بده شما میتونی بگیرید، ولی اصل عمل قماره. مثلا من میگم قمار، اینجا تعبیر کتاب فتوا نیست که توش قمار یا قمار نیست، فهمدن جایز نیست. تو تعابیر آقای خویی، آقای تبریزی، آقای وحید که همین تصریح شده است، میخواید عبارتشون هم خدمتتون بخوانم، عبارت این بزرگان اینه، تیکه منهاج آقای خویی، بله، فرموده است که این صورتش، این صورت اولش که این باطله، این است که ان یکون الشرائع بطاقه به غرض احتمال است. شما میخری، ولی اون میخری، خریدن توشه، ولی اینو میخری به غرض این که قرعه کشی بشه جایزه برسونی، فهمیده این معامله حرام است و باطل، این معامله حرام است و باطل. حالا اگر ای کار حرام و مرتکب شد جایزه رو گرفت، دولتی باشه مجهول المالک، شخصی باشه چون خودشون میدن، یعنی راضیان به تصرف، جایزه تصرف داره. بله، اگر این اعطاء مال به غرض شرکت در اون امر خیر باشه، شما پول میدی که به بیمارستان کمک بشه، نه اینکه جایزه ببری، گفتن این اشکال نداره. پس مجرد شراء و هبه و صلح کاری از پیش نمیبرد، مهم این است که چی؟ به قصد این که تکسب کنی و جایزه ببری در مقابل این پولی که میدی نباشه. اگر در مقابل این پولی که میدی قرار جایزه ببری، این نه. این تو عبارات آقای خویی و آقای تبریزی و آقای وحید این تفصیل آمده. در تحریر الوسیله مناقشه ایشونم فتواش همینه، مرحوم امام مناقشاتش سقرویه. اگر تحریر ببینید، تحریر خیلی تنده در اینجا، همش میگه جایز نیست، جایز نیست، جایز نیست، ولی الان ببینید مناقشاتش سقرویه، نه اینکه مناقشاتش کبروی باشد. محتوای فتواش همون محتوای فتوای آقای خویی و آقای تبریزی و آقای وحیده، یک محتواست. اما از نظر خدمتتون عرض بکنم که تعابیر، تعابیرش یه تعابیر تندیه که فکر میکنی مثلا یه مطلب متفاوتی نظرشونه. نگاه کنید عبارت تحریر را، اولش، مسئله اولش، شاع فی البلاد من قبل بعض شرکات، پیدا کردید شما؟ بیاردش تو دفترتون. اونجا داره تو تحریر میگه در بلاد از قبل بعضی از شرکات بودن بلیت میفروشن به ازایش هر کس شرکت کنه فلان یتعهد صاحب شرکت که قرعه بندازه هازل بی باطل اخذ مال به ازایش اونایی که پول میگیرن اون زمانه یعنی اونایی که پولای مردم میگیرن و این کسی هم که بعدن قرعه به نامش اصابت کرد اگر گرفت حرامه اینم خب این ایفت ببینید بر اساس چیه بعدش میفرماد که خب مسئله دوم لا فرق در حرمت ثمن بطاقه فرقی نمی کند که اونی که پول میده به خاطر احتمال اصابه قرعه بدن بیع و شرایی تو کار باشد یا بیع و شرا در کار نباشد لا فرق فی حرمت ثمن بطاقه بین ان یدفعه طالب لاحتمال اصابه قرعه من غیر بیعن و بین بیعها و شرائها فرقی نداره اگه قرضش تحصیل ماله قرعه به نامش بخوره فرقی نمی کنه. خب بعدش مسئله سه میگه این ارباب شرکات اومدن خلاصه حیله‌ای به کار بردن عوام فریبی به قول آقای خباز کردن اومدن برای اخوال متدینین گفتن که نه ما میخوایم چه کار کنیم ما میخوایم کمک کنیم به مؤسسات آنکه اینا هیلشون هستش نه بابا اینو میخوان اینجوری مؤمنین را گول بزنن و ازشون پول بگیرن نه این شرکت حرامه تو مسئله چهار متن مطلب رو در نشون میده دیگه لو فر زبعیدن قیام و شرکت به نشر بطاقات لل اعانت حقیقتن علی المؤسسات الخیریه واقعا قصدی باشد کمک به اونا بشه و دفع کل من اخذ بطاقه مالا لزال کلمشروع یعنی هر کس که این کاغذ رو میگیره در واقع داره چه کار میکنه؟ پول به اونجا میده پول میده برای اون کار خیر مثلا کمک بیمارستان ساخن. خب و دفع او صرف شرکه ما اخذ و شرکت هم همین کار رو میکنه و تؤتی من مالها مبلغا لمن اصابته القرعه هبتا و مجانا اگر وقت شرکت از مال خودش اصاب میدهد به عنوان هبه ای اشکال فلا اشکال فی جواز الامره اینجا اشکالی ندارد جواز امره این هم جایزه رو بگیری هم پول رو بدی و اونا بگیرن و کذا تا اوجاش یه خورده سخت بود گفتیم خب این جایزه رو که از مال خودش نمیده که جایزه رو از همینجا میده بقیهش رو به مشروع خیری خرج میکنه نهایتش خیلی آدم اون شرکت آدم خیلی علیه السلامی باشد مازادش رو میده نه اینکه عجیب خودش بده تا اینجا بود امام میگفتیم فتوای امام با فتوای خونه مخالفه متفاوته اینا دنبالش رو فرمونده است که و کذا لو اعت الجائزه من المال المأخوذ من الطالبین برضا منهم حتی اگر جایزه را از مال همینان بده اشکالی نداره حرفش این است که لکنه مجرد و فرض لا واقعیت له پس فتوا همون فتواست فتوا همون فتوای آقای خوییه فرقی ندارد ایشون هم میخواد بگه که اگر پول رو میدهد در مقابل برنده شدن جایز است اگر پول رو میدهد در مقابل اینکه کمک کنن به شرکت و واقعا این قصه در کار هست شرکت برای کمک کن برای امر خیر مثلا بیمارستان بسازن نمیدونم هزینه درمان بیماران رو بدن چه کار بکنن او اشکالی ندارد اشکال امام این است که اینا حیله‌گرن حق بازی دارن میکنن شما مؤمنین گول نخورید که فکر کنید اینها مثلا واقعا رضاست دیگه چون همون اولی که شما وارد میشی رضایتته همون اولی که تو معامله وارد میشی اونا اعلام میکنن میگن آقا شما همین بلیت چیز همینه دیگه ارمغان بهسیستی همینه میگه که آقا شما پول بدید ما به مقداری که خرج جایزه و خرج اوراق میشد هیچ ما بقیش رو کمک میکنی به بهسیستی و شما هم که میای میخری برای همین کمک شما که قصد کمکه به همینه دیگه شما به قصد این کمکه داری فرض نست انجام میدی این درسته، این رضایت هست. رضایت همون لحظه ایست که شما میری اون کاغذ رو میگیری، باید حفظ بشه دیگه. شما او که دیگه مسئولیتی ندارد که دیگه، شما راضی بودی وارد شدی، حالا بعدش به خدمت عرض کنم که برگشتی که او که خبر نداره، شما هم خبر نداره. خب یعنی آره، یعنی به قصد. خب همینجا نزا، حالا اینا تذکر بدم. خب حالا این شد، الان میرسیم سر خب این ارمغان بهزیستی یا ماننده اینا، این حکمش چی میشه؟ میگیم خب این یه زمانی بود تو ایران یا 10-15 سال پیش، اینو جمع کردن. چرا؟ چون میگم این فتوای مرحوم آقای خویی و مرحوم امام بر اساس فتوای اینا این درست نمیشه. چرا؟ چون بسیاری از کسانی که میانی ارمغان بهزیستی را میخرن، هدفشون چی چیه؟
جایزه
است. هدف اینها جایزه است. به ندرت آدمی پیدا میشود که فقط و فقط هدفش کمک به اونجا باشد، هدفش بردن جایزه نباشد. چون اینجوریه، ترویج این کار، ترویج یک کاریست که اکثر مردم با او مرتکب حرام میشن. چون اکثر اونایی که میخرن آدم های بدبخت و بیچارن، این آدم های بدبخت و بیچاره برای جایزه اینو میخرن، برای اینکه اسمشون در بیاد و چی بشن. بله ممکنه یه آدم پولداری هم پیدا بشه، او اینا رو میخرد، اصلا میگه من کار به جایزه ندارم، ول کن، من میخوام صد تو یه میلیون کی به اسم من میافتد، من اینو میخوام کمک کنم به بهزیستی مثلا، این اشکالی ندارد. ولی چون که ترویج این کار، یعنی این یه کاری ما داریم تو اجتماع چی میکنیم؟ ترویج میکنیم که 60%، 70%، 80% کسانی که اون کار انجام میدن به حرام مرتکب میفتن، به حرام. لذا اینو جمعش کردن، درست نبود.
به نظر میسید مقالطه انگیز و انگیخت است. به نظر درسته، یه پرنواقی هم هست، یه مثلا پولی هم داره در قبالی مردواقی داره میده که به شرط یاد برد شرکت داده بشه، اگه پرده اینا جایده هم داره. اما اینی که شما به تعبیر نمی بکنید که آره خود همین می شود انگیزه، اینجا شما به هدف با هدف و پایی به اشتباه بیاد خرد بیاد رو بکنید، نه واقعیش اینه که انگیزه ای در واقعیش اینه که معاملهی که می خواهد انجام بشود از مسیر برد و باخته انجام می شود، نه اینکه انگیزه ای که انگیزه کلیه شرکت کنندگان به همین برد و باخته که قرار باقا بشود داره تر قبل از برد و باخته انجام حاصل نشده، اینکه یک برد و باخته بعدا حاصل می شود. انگیزه من به چیزی تعلق میگیری که حالا به فرض حالا در آینده هم بخواد این کن واقعی شود، این انگیزه حداقل الانش فعلی نیست، اگر هم بگیم انگیزه است، انگیزه به این تعلق.
نه ببین، بحث سر واژه ها ما بحث نمی کنیم، بحث سر این هدف شما، اینا حرفشون است که وقتی که هدف شما از پرداخت این پول این است که اون جایزه یک درس 10,000 یا 100,000 رو شما ببرید، پس بنابراین برای شما این معامله کردن وسیله تکسب است به برد و باخت. شما میخواهید با برد و باخت تکسب پیدا کنید،
قایت ما نه هدف
داری. بابا بحث الفاظ نیست، بحث این است که اونی که ته دل منه چی چیه. من میخوام با این برد و باخت مالی به جیب بزنم، چیزی دیگه تهش نیست. تمام قصه این است که من میخوام با این برد و باخت مالی به جیب بزنم. میگه اگه هدفت این است که با این برد و باخت مالی به جیب بزنی، ولو برد و باخت بعدن انجام میشود، شما میخوایی با این برد و باختی که صورت میگیره مالی به جیب بزنی. اینو لعله میخوان این آقایی بگن مصداق قماره، که ما تو روزهای گذشته دیروز بود که مناقشه میکردیم کلام آقای هلی و اینها رو، میگفتیم که لعله قمار اصلا حقیقتش همین باشد، همین تکسب برد و باخت حقیقت قمار ممکن است همین باشد، و به نظر مثل این بزرگان هم همین فهمو داشتن که اینو نگر دارید. پس این شد تا حالا، این که اگر که شما میخواهید، خدمتتون عرض کنم که قصدتون این است که کمک بکنید به اونجا، اشکالی نداره، امام هم قبول کرد که گرفتن جایزم طوری نیست. ولی یک کلمه فقط من عرض کنم، تو فتواهای امام توی ششتا مسئله که اینجا گفته ندارد حکم این معامله از حیث تکلیف، همش میگن این معامله باطله، تعبیرش اینه هازل بی باطل، اخذ مال حرام. اخذ مال خب معلومه تصرف در ماله، خود این معامله تو تعابیر امام نیست. شایدم دقت نشده که حکم این معامله این خرید این بلیت را برای برنده شدن. ولی تو کلام آقای خویی و آقای تبریزی و آقای بیدون گفتن نه، این معامله اصلا حرامه. چرا؟ بر اساس که اون روشن کنده داخل در قمارش میکردن، گفتن این معامله حرامه. در تعابیر امام ندارد معامله حرام است. نمیتونیم بفهمیم که آیا عنوان قمار را منطبق کرده یا عنوان دیگری. ممکن است امام عنوان اکل مال به باطل را منطبق کرده باشه. با من هستی؟ چی دارم میگم؟ با من چی دارم میگم؟ فرق است بین تطبیق عنوان اکل مال به باطل و تطبیق عنوان قمار. هر جا عنوان قمار تطبیق بشه نفس عمل حرامه، ولی اگر عنوان اکل مال به باطل تطبیق بشه اون تصرفه میشه حرام، نه نفس اون معامله بشه یک حرام. مثلا فرض بفرمایید که اگر کسی 100,000 تومان میداد یک سوسک میخرد، میگن این اکل مال به باطله، ولی این معاملش کار گناه نه، که فردای قیامت نمیگن که شلاقش بزنن که تو چرا این 100,000 تومان دادی یه سوسک خریدی. بس که این معامله باطله، به طوری که یعنی انگار این سوسک که از اون طرف گرفته ملک این نشده، پولم ملک اون نشده، طرف مقابل نشده. ولی نفس دخول در این معامله حرمتی ندارد در موارد اکرمان به باطل. اینه لذا تعابیر مرحوم امام که هیچ نمیگه راجب معامله، اگه دقت کنید راجب نفس این معامله قضاوت نمیکنه، نمیگه این معامله حرامه یا حلاله، فقط میگه این معامله باطله. این به ذهن آدم میزند که ایشون میخواد کجا رو بره؟ اکل مال به باطله. اسم نمیگیرم این معامله رو، خب میگه که خب بگیره من بگم جایزه که چه تأثیر داره، مهم اون تصرفاتی که تصرفاتش جایز نیست. به نظر میرسد ایشون میخواد از یه عنوان دیگری استفاده کنه، ممکن است مقصدش عنوان قمار باشه، ولی غفلت کرده باشد از اینکه حکم نفس معامله رو هم ذکر کرده باشه. خب تا اینجا درست شد؟ یه فتوای آخرین کلمه ای که میخوام بگم، پس تا حالا 3 فتوا رو گفتم، 4 فتوا تو کلمات آقای آسد صادق روحانیه. ایشون سختتر از اینها گرفته. ایشون تو فتوا نوشته است، تو بحث استدلالیش به اینجا رسیده است که آقا ولو اونجایی که این آقا قصدش حصول جایزه نیست، بلکه به اون میدهد تا چی بشود؟ برای شرکت در امر خیر میدهد این مال رو، ولی جایزه نمیتونه بگیرد. حتی اونجایی که برای شرکت در امر خیر میدهد این کارش جایزه صحیحه، ولی جایزه رو نمیتونه اخذ کنه. استدلال هایی میکنند برای این که اخذ این جایزه در اینجا هم این جایز نیست و مصداق قماره، اینجا رو همچنان مصداق قمار میداند این گرفتن این جایزه. لذا تو این ایشون فتواش سختترین فتوا میشه در مقابل فتوای مرحوم هلی که آسونترین فتوا بود. اگر این بحث رو نگاه کنید، پس من فتاوا رو در 4 دسته طبقه بندی کردم. تأمل کنید رو مطلب تا ببینید شما هم همینجور که بنده عرض کردم میفهمید یا نه. آقای خباز چی میخواست بفرمایید؟
فرق دیگه ای که فتوای هست امام داره با به اصطلاح مرمای خویی و اینها، اونا تو صورت اول تفصیل میدادن، میگفتن اگر به قصد حصول جایزه باشه این کار اشکال داره، حرام امثال اینها، ولی شرکت اگه حکومتی باشه فلان، اگر شخصی باشه با رضایت اونهاست و جایزه بگیره، ولی امام تفصیل نمیدن.
اون نکته به بحث اون عدم تفصیل در اونجا به بحث چی بر نمیگرده، به بحث بلیت بخت آزمایی بر نمیگرده، اون بحث به یه بحث دیگری برمیگردد که آیا ما اموال دست دولت را اموال مجهول المالک میدانیم یا نمیدانیم. او تفصیلی تو مسئله ما نیست، تفصیلی است در یه بحث آخری که اینجا اثر خودش رو میگذارد در این بحث دیگری که حالا در لابلای بحث‌های آینده ما بهش می‌رسیم.
اموال حکومتی، اموال شخصی رو امام میگه جایز نیست بگیره.
خب جایز نیست بگیره، درسته جایز نیست بگیره. حکومش نه، اونا میگفتن که اگر که به رضایت جایزه.
امام همین هم نمیگه.
نمیتونه نه. بابا اون که به رضایت خود، چون فرض نمی‌کند اموال شخصیه. و الا مال شخصی هر کسی به اجازه خودش که به هر کسی میتونه بده، مال شخصی که گیر نمیتونه داشته باشد که. الحمدلله رب العالمین.